بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل 18 دو تا مطلب مورد بحث قرار میگیره، چنانچه در تیترم اومده، یکی بحث خیر و شر، یکی بحث چگونگی دخالت شر در قضای الهی. تو عنوانم همین دوتا هست، فی الخیر و شر مطلب اول و دخول شر فی القضای الهی مطلب دومه. از آغاز فصل وارد مطلب اول میشن و مطلب اول ادامه داره تا 5 سطر مونده به آخر این فصل، یعنی 5 سطر آخر فصل راجع به مطلب دوم بحث میکنن. پس الان بحث ما راجع به مطلب نخسته. ما در ارتباط با مطلب نخست، یعنی خیر و شر، از نگاه حکمی و فلسفی بحثی رو گذراندیم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ابتدا خیر و شر رو معنا کردن و بعد فرمودن شر عدمیه یا عدم ذات یا عدم کمال ذات. حالا یه بیان اجمالی راجع به تثبیت این بحث داشتن و بعد به بیان تفصیلی پرداختن که شر عدمیه یا عدم ذاته یا عدم کمال ذات هست، تا رسیدم به اینجا که محقق دوانی به این اصل حکمی که شر عدمی هستش اشکال وارد میکنه و بیان ایشون این هستش که ما مواردی رو پیدا کردیم و پیدا میکنیم و در میابیم که اینا قطعا وجودیان و قطعا هم شر هستن. پس بنابراین اگر قاعده حکما بخواد این باشه که شر مطلقا عدمیه، این قابل پذیرش نیست. بله، میتونیم بگیم منشأ شر مطلقا عدمیه، حالا خواه خود شر عدمی باشه خواه خود شر وجودی باشه، ولی نمیتونیم بگیم که تمام شرور عدمیان. و ایشون انگوش گذاشته بود راجع به وجع، الم، درد. میگه درد وجودیه و قطعا هم شر هستش، کسی نمیتونه بگه شر نیست. خب در اینجا ممکنه منشأ درد عدمی باشه که همون تفرق اتصاله، تفرق عضو متصله، منشأش عدمیه ولی خودش وجودی هسته. خودش هم ممکنه عدمی باشه ولی خودش ممکنه که وجودی هم باشه. این فرمایش محقق دوانی بود. عرض کردیم به غیر از اون جوابی که صدر متعلیم مطرح کردن و الان داره علامه گزارش میکنه، جواب دیگری میشود مطرح کرد که جلسه قبل گزارش رو عرض کردیم، اما صدرا به این شکل پاسخ داده. باز پاسخ صدرا رو هم به تفصیل جلسه قبل گفتیم ولی برای اینکه فاصله شده خیلی سریع عرض میکنم، عبارت رو میخونیم. صدرا میگه در این مسئله درد سوالمون اینه که این به علم حصولیه یا به علم حضوری. یعنی شما میگید ادراک منافی یعنی درد، منظور از این ادراک منافی چیه؟ ادراک منافی به نوع علم حصولی یا به نوع علم حضوری؟ اگر به نوع علم حصولی باشه، شما دو چیز دارید، مدرکتون غیر از ادراک و درکتونه، چون شما در علم حصولی یک صورت ادراکی دارید و یک شیئی که بالعرض درک میشه. یعنی در ادراک حصولی بین ادراک و بین مدرک فاصله میفته. اگر مثلا مدرکتون امر عدمی بود، ادراکتون امر عدمی نیست، چون ادراکتون یک صورته و صورت یک امر وجودیه. ولیکن در بحث مورد نظر ما، یعنی در مسئله الم و درد، واقعا الم و درد به شکل علم حصولی نیست، الم و درد به شکل علم حضوریه. در علم حضوری ما دو چیز نداریم، صورت ادراکی و شیء مدرک. همون شیء مدرک پیش عالم حاضر استش و ادراک عین همون شیء مدرکه. خب شیء مدرک در بحث ما که تو همون درد مثلا حسی و اینا باشه چیه؟ تفرق اتصاله، تفرقش عضو متصله. همین معنا که مدرک ما استش خود این ادراکه. صدرا میگه البته لازمه این سخن استش که ادراک رو ما یک امر عدمی بدونیم تو این قسمت ها، با هیچ هم مزایقه از این بحث هم نداریم، که ادراک حضوری تفرق اتصال همون تفرق اتصاله، چیزی غیر از اون نیست، چیزی غیر از اون نیست. اینجا امر عدمیه. بله، امور عدمیه معناش این نیستش که معدوم باشه. امور عدمی به نحو عدم مضاف حظی از ثبوت و وجود داره، و خود این معنا که حظی از ثبوت و وجود داره به نحو عدم ملکه، این شر هستش و باز عدم بودنش هم سر جا خودش محفوظه. بیان صدران میخونیم. یک تکمله ای علامه داره که عرض خواهم کرد. غلطو، یعنی ما فإن غلطو خوندیم، غلطو عجاب انه صدر المتعلهین قدس سره جلد 7 صفحه 63 بأن العلم ادراک المنافی العدمی. علم چیه؟ علم درک کردن امر منافی با نفس است که اون امر منافی عدمی باشه، مثل تفرق اتصال، که تفرق الاتصال و نحوی. حالا چجوری؟ به چه نوع ادراکی؟ بالعلم الحضوری، نه علم حصولی. درد ادراک منافی عدمی مثل تفرق اتصال و همثاله او ازش به نحو حضوری، الذی یحضر فیه المعلوم به وجوده الخارجی عند العالم، یعنی اون علمی که حاضر می شود در او معلوم به وجود خارجیش در نزد عالم. لا بالعلم الحصولی، یعنی علم ادراک منافی عدمی به شکل علم حصولی نیست. لا بالعلم الحصولی الذی یحضر فیه المعلوم عند العالم به صورت مأخوذه من، به یک صورتی که اخذ بشود از اون معلوم، لا به وجود خارجی، اینجور نیست. پس بنابراین نتیجه بگیریم، فلیس عند العلم امران. اگر علم حصولی بود ما دو چیز می داشتیم، یکی تفرق اتصال، یکی صورت تفرق اتصال، که این صورت تفرق اتصال خودش وجودی بود، واقعا وجودی بود. توجه کردید؟ وجودی در مقابل اون چرا که الان بعدا مطرح خواهیم کرد. ولی خب علم حصولی که نیست، علم حضوری. علم حضوری ما چیزی غیر از معلوم نداریم، ما چیزی غیر از معلوم نداریم. معلوم ما چیه؟ تفرق اتصال. همین علم ما هست، از باب اتحاد علم و معلوم و عالم، همین علم ما هستش. پس بنابراین صدرا میگه هیچ اشکال نداره، ما ازش نمیترسیم که ادراک بشود مستاقی از عدم، اشکالی نداره بشه. میفرماد فلیس عند العلم امران، در هنگامی که ما درد میکشیم ما دو چیز نداریم، تفرق الاتصال مثلا و صورت الحاصله من، یکی تفرق اتصال و یکی صورت حاصله از تفرق اتصال. این تو علم حصولی رخ میده نه علم حضوری، و درد واقعا علم حضوریه. اتفاقا ما به نحو حصولی وقتی که تفرق اتصال رو فکر میکنیم هیچ دردم نمیکشیم، چه مال خودمون باشه که قبلا اتفاق افتاده یا بعدا ممکن اتفاق بیفته، یا مال دیگران، کسی که آشلاش شده باشه جلوی پیش ما، ما هم جدا نگاهش هم بکنیم که حالا بس دیگانه، ولی ما درد چی نمیکشیم اصلا. حالا بعدا برای ما گزارش بکنن که دیگه هیچی. توجه کردید؟ پس معلومه که درد کشیدن واقعا به نوع علم حضوری هسته، یعنی خود معلوم پیش ما حاضره. بل حضور ذلک الامر المنافی هو العلم بعینه، بلکه حضور این امر منافی که همون تفرق اتصال، خود این تفرق اتصاله وقتی پیش ما حاضره، ما متحد شدیم با چی؟ از باب اتحاد عالم به معلوم، متحد شدیم با تفرق اتصال، اینجاست که ما درد میکشیم. ما متحد شدیم با تفرق، یعنی ما تفرق اتصال پیدا کردیم. ما که الان پایین توضیح علامه داره عرض میکنم، بل حضور ذلک الامر المنافی هو العلم بعینه فهو و این کان نحو من الادراک. خب در اینجا گرچه گونه ای از ادراک اتفاق افتاده، لکنه من افراد العدم، لکن این از مصادیق عدمه و هیچ هم عبا نداریم، و البته نه یعنی معدومه، از افراد عدم شد، نه اینکه معدومه. این بحث رو هم استفاده بکنید برای این ادراکه، هم استفاده کنید برای اون امر عدمیه، چون ادراک با امر عدمی یکی شده. تفرق اتصال امر عدمی نیست، ادراک همونه. یعنی وقتی ایشون اینجا میگه ادراک با اینکه عدمیه وجودیه، موجوده از یک جهت وجودیه، خب یعنی اون امر عدمی که تفرق اتصال باشه وجودیه. میفرمان فاوا و این کانه نه و من در ادراک لکن نه من افراد العدم و هو و این کان نهو من العدم لکن له ثبوت علی حد ثبوت اعدام الملکات. این فرمان هرچند نهوی از عدم هستش لکن برای او ثبوت است، به همون اندازه‌ای که اعدام ملکات ثبوت دارن، کل اما و نقص و غیر ذالک، کوری، نداری ها، جهل، اینها واقعیت داره دیگه. بارها خدمتتون مثال می‌زدم، این کاملا دیگه حس میشه که میگیم آقا فلانی پول نداره، نداشتن پول عین واقعیته، چیز شوخی بردار هم نیست. نه اون مشکلی ایجاد نمی‌کنه در بحث ما، در بحث ما مشکلی ایجاد نمی‌کنه. الان درد چیه؟ درد خود علم حضوریه، درسته؟ وقتی درد خود علم حضوری بود، علم حضوری هم چیزی غیر از معلوم ما نداریم. معلوم هم چیه؟ تفرق اتصاله. پس این ادراک همون تفرق اتصاله، همون تفرق اتصالی است که ما مرتبط شدیم با اون تفرق اتصال. توجه کردید؟ حالا اون بصره ما الان دیگه خارج از این فضا میشیم، یعنی این نکتهش فضاش روشنه. علم حضوری به معنای حضور خود شیئه، خود شیئه چیه؟ تفرق اتصاله. پس تفرق اتصال همون معلوم ماست و این همون عین علمه. بله.
الان شبکه عصبی که وجود داره این درد رو از بین میبرن.
بله، اون ارتباط ما، ارتباط نفس، ارتباط نفس رو با اون از بین میبرن. نفس که باید مرتبط بشه، که بحث ادراک و اینا، اعداد رو که ما قبول داریم که تمام قوای اعدادی ما باید سر جای خودش باشه. توجه کردید؟ در واقع وقتی مثلا سلسله اعصاب ما رو، ما که سلسله اعصاب رو نفی نمی کنیم که، سلسله مثلا یک سنگ تیکه میشه درد نمیکشه، فرق میکنه با ما. بدن ما بدن ویژه ایست که نفس با او مرتبط شده است، مباحث اعدادی اینجا وجود داره. توجه کردید؟ وقتی این اعدادها صورت میگیره، نفس در موتن بدن ما حاضر هستش و همونجا داره این درد رو مشاهده میکنه و متوجه میشه. ما الان نباید وارد بحث علم حصولی و حضوری اینا بشیم ها، داریم این مسئله رو حل میکنیم، میخوایم جلو بریم. خارج از بحث خدمتتون هستم، میتونید صحبت کنید. ول حاصل تا اینجا بیان خود صدر متعلمه. در بیانات صدرا چه همین بحثی که اینجا پیاده کرد، چه جاهای دیگه، با این که صدر متعلین علم به مادیات رو رسما در خیلی از جاها نفی میکنه، ولی در مثل این بحث ها گویا علم حضوری، گویا علم حضوری مستقیم به بدن که جزء مادیات هستش رو داره قبول میکنه، چون که میگه ما تفرق اتصال عضو را حضوراً درک میکنیم. گویا تو این بحثا داره نزدیک میشه به این معنا که علم حضوری به بدن رو که مادی هستش قبول بکنه. علامه الان اینجا یک توضیحی داره میخواد از این فضا خارجش بکنه، یعنی این مشکل رو که انده میخواد درمان بکنه. توضیح علامه اینه، میگه نفس فصل اخیر انسانه. فصل اخیر رو ما در بحث‌های خاص خودش دیدیم، یعنی تمام کمالاتی که در این انسان هستش در حقیقت نفس که فصل اخیر موجوده، یعنی بدن، قوای بدنی، تمام اینها در خود نفس از اون جهت که نفس هستش باید موجود باشه. من این قرائت رو الان عرض می‌کنم، اون بحث کثرت در وحدت رو توجه داشته باشید. وحدت شی به فصل اخیرشه. اون وقتی که شما نگاه کثرت در وحدت می‌کنید، تمام اون چرا که به عنوان زیر مجموعه نفس حساب میشه تو حقیقت فصل اخیر که نفس باشه باید متحقق باشه، از جمله بدن، از جمله قوای بدنی. خب وقتی که فرض کنید که یک تفرقی در عضوی اتفاق میفته، یه اتفاقی تو اون مقام جمعی نفس پیش میاد، و اگر نفس به نحو علم حضوری داره تفرق اتصال رو حس میکنه، نه در مرحله بدن بلکه در حیطه نفس و مرحله نفس داره این تفرق عضو رو حس میکنه و درک میکنه. یه تحلیل خیلی در واقع مهمی است که در این بحث داره ارائه میشه، غیر از فرمایشات خود صدر المتعلین هستش. پس چی کار داره میکنه؟ الان بحث ما تمام شده است، ولی علامه طباطبایی به خاطر رفع این توهم که علم حضوری به مادیات مطرح میشه، داره این بحثا رو طرح میکنه و این چند سطر رو داره. بیان رو نگاه کن اونجا آره. ولحاصل ان النفس لکونها صورت الانسان الاخیره التي بهزاء الفصل الاخیر جامعتون لجمیع کمالات نو واجدتون لعامت القوى البدنیه. پس دفع اشکال تمام شد، این اشکال محقق دوانی پاسخش تمام شد، این والحاصل دیگه هیچ ربطی به این پاسخ نداره. یک مسئله تو ضمن این فضا مطرح شده در اون مسئله رو حل و فصل میکنه، یعنی که چجور میتواند نفس که مجرده به چیزای مادی علم پیدا بکنه با توجه به مبانی که صدرا داره. میگه اشیای مادی معلوم انسان قرار نمیگیرن از اون جهت که مادی هستن، والحاصل ان النفس لکونها، نفس از اون جهت که صورت اخیره انسانه، التی به هزای الفصل الاخیر، دیگه ما میدونیم که صورت و فصل یک حقیقت هستن که به نحو به شرط لا نگاه کنید یا لا به شرط نگاش کنید. حالا والحاصل ان النفس لکونها صورت الانسان الاخیره التی به هزای الفصل الاخیر، چون صورت اخیره هست و ما میدونیم که حقیقت هر شیعی به صورت اخیرشه، تمام حقیقت هر شیعی به صورت اخیرشه، جامعتون لجمیع کمالات نو، همه کمالات اون نو رو داراست، واجدتون لعامت القوى البدنیه و غیره، تمام قوای بدنی و بدن و اعضا و جواره و همه اینا به نحو حضور وحدت در کثرت در اصل نفس حاضره. پس بنابراین فتفرق الاتصال الذي هو آفه وارده على الحاسه تدرك النفس عنده فق، بله عنده، فتفرق الاتصال الذي هو آفه وارده على الحاسه تدرك النفس عنده فقدها، بله بله، تدرک النفس عنده فقدها کمال تلک القوه التي وردت علیها الافه في مرتبه النفس الجامعه. حالا بخونیم این چیزی میشه، میفرماد پس تفرق اتصال که آفتی است که وارد شده است بر حاسه، مثلا روی نوک انگشت مثلا که یک آلت بدنی هستش و اینجا قوه حسی ما اینجا هستش و الان آفتی برش وارد شده و این اتصال رو از بین برده، فتفرق الاتصال که همون آفت وارده برحاسته باشه، نفس درک میکند در نزد تفرق اتصال، در نزد تفرق اتصال درک میکند فقدها کمال تلک القوه، اینجوری باید معنا کنه، یعنی درک میکند فقدان، بله تدرک و نفس اندهو درک میکند نفس در نزد تفرق اتصال چی را؟ فقدش را، اینها رو به همین نفس برگردانید، فقدانش را چی را؟ فقدانش چه چیزی را؟ کمال اون قوه را، توجه کرد چی شد؟ پس فقد مفعول تدرکه، تدرک و نفسو اندهو فقدها، فقده میشه مفعول برای تدرک، بعد این فقد فاعلش این هاه، مفعول فقد چیه؟ کمال تلک القوه، همینجوری میشه درک میکند نفس در نزد این تفرق اتصال فقدش کمال اون قوه را، درسته؟ کمال اون قوه را التی وردت علیه الافه، اون قوهی که وارد شده است بر او اون آفت ویژه، در کجا درک میکند؟ فی مرتبت نفس الجامعه، در اون مرتبه نفس جامعه داره این ادراک داره اتفاق میافته. خیلی تحلیل خاصیه، توجه کردید؟ یعنی در مقام کثرت در وحدت داره این درد تفرق اتصال رو میکشه، نه در اینجا، توجه کرد؟ صدر را عباراتش تا اینجا ها میکشه، خود بدن رو معلوم حضوری میدونه، آفاتی که به این بدن رسیده مثل همین دردها و امثال اینا رو معلوم حضوری میدونه عبارتهاش، و بر اساس مبانی ویژه‌ای که داره پشتیبانی میکنه این علم حضوری رو، ولی خب در مواضع رسمی دیگر هم گفته که اینا جزو بحثایی است که کنه تهافت‌هایی توش احساس میشه که الان علامه داره اون رو حل میکنه، در مواضع رسمی گفته که اشیاء مادی نمیتونن خودشون معلوم واقع بشن، باید به لحاظ مراتب بالاترش معلوم واقع بشه، الان علامه به خاطر دغدغه اون بحث داره این مسئله رو حل میکنه، میگه کشیدن درد، این تفرق اتصال، این تو مرتبه جامعه ما صورت میگیرد، نه در همین جا. اینجور نیست که نفس علم حضوری مستقیم به همین درد در اینجا داشته باشه. کجا احساس میکنه؟ در مرتبه جامعه داره احساس میکنه. میفرماد فی مرتبت نفس الجامعه لا فی مرتبت البدن المادیه، نه در مرتبه مادی بدن اینجا این درد رو حضور داشته باشه. پس چنانچه عرض کردم، آدم فکر میکنه این والحاصل فرمایشات صدراست، چون اونجا عبارت چجور بود؟ قلت و عجاب عنها صدر المتعلین، آدرس هم دادیم. من نمیدونم از کتاب شما چجوری گیومه اینا گذاشتن. ها مشخص شده؟ نه نذاشته. خواه ببینید این عبارت، نه حتی که نقلم باشه، عبارت تا اینجاست، تا و غیر سالکه. توجه کردم من دیگه دقت نکردم این عبارت هستش یا نقل به معناست، تا اینجاست. ولی از ولحاصل اینجاش توجه کردم، نگاه همین اخیرا نگاه کردم که ببینم ولحاصل مال ایشون هست یا نیست، دیدم نه ولحاصل مال صدران نیستش. از ولحاصل تا اینجا مال علامه طباطبایی است. این مشکل رو میخواد حل و فصل کنه. خب این بحث تمام شده، یعنی تا اینجاش تمام شده. یه بحث دیگه پیش میاد و اون هستش که ما الان گفتیم شر امر عدمیه، یا عدم ذاته یا عدم کمال ذاته. خیلی خوب بود که علامه بحث رو به این شکل سر و سامان میداد که الان عرض میکنیم. وقتی ما گفتیم شر امر عدمیه یا عدم ذات یا عدم کمال ذات، این رو دو جور میشود برداشت کرد که تأثیرات فلسفی هم داره. یه وقتی شما میگید مطلق عدم ذات و مطلق عدم کمال ذات، چه میخواد در بستری باشه که این عدم ذات و عدم کمال ذات ازلی و ابدیه، یعنی تغییر و تحول توش اتفاق نمیفته؟ چه میخواد در بستری باشه که نه، قابل عدم ذات و قابل عدم کمال ذاته، یعنی ذات رو داره از دست میده، نداره به اون ذات پدید میاد، یا اون کمال ذات رو نداره دارا میشه، دارا هست از بین میره. یه وقتی ما میگیم شر عدم ذات است و عدم کمال ذات است مطلقا، اگر این حرف رو زدیم، شما با یک معنای عمی از شر روبرو هستید و دایره شر تا کجا راه پیدا میکنه؟ از مادون باری تعالی تا آخر عالم ماده، همه مصاحب با شروری هستند. و اون وقت خیر مطلق فقط کی میشه؟ حق تعالی میشه. حق تعالی میشه خیر مطلق. از او که تنزل بکنید، به معنی اینکه پای نداری وسط میاد، شرم وسط میاد. حالا میخواد در حوزه مجردات و اینا باشه، میخواد در عالم مثال باشه، میخواد در عالم ماده باشه. بله، هر چه پایین تر میایم شرور چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. شاید همین نکته باعث شده که و نکته های دیگه که اون برداشت دوم حاصل میشه. اما برداشت دوم در این بحث اینه که ما بگیم نه، منظور از عدم ذات یا عدم کمال ذات، مما من شأنی که این ذات باشد یا این کمال ذات باشه. اگر چنین حرفی رو مطرح کردیم، اون وقت شرور که اون عدم ذات و عدم کمال ذات استش، در بستری که قابلیت این عدم و قابلیت عدم ذات یا عدم کمال ذات وجود داره، این فقط میشه در عالم ماده. این یک اصطلاح خیلی شایع است. یعنی وقتی شرور میگن، مراد عدم ذات و عدم کمال ذات است در بسترهایی رو که میشود این ذات باشه یا میشود این کمال ذات چی باشه. این هم میتواند علتی که ما رو به این سمت سوق داده، جهات متعددی میتونه باشه. یکی برداشت های عرفی اینه، یعنی جایی رو که اصلا قابلیتش وجود نداره این نمیگن شر. شر در جایی هستش که میشه باشه ولی نیست. توجه کردید؟ یا خود ذات یا کمال ذات میشه این معنا مطرح باشه. میتونیم به لحاظ فلسفی شدت فشردگی اعدام رو در مرحله عالم ماده بگیم که اینجا کهنه شر خودش رو جلوه میده. توجه کردید؟ به چیزهای دیگر هم میتواند همراهی بکنه این بحث رو که چرا ما این برداشت دوم رو داریم. نه دیگه، من اقص قابلیت باشه. توجه کن. نه دیگه، بحث قابلیت دیگه مطرح نیست. هر چی هست ما اول داده شده تمام شده رفت. بحث قابلیت که مطرح میکنید یعنی بشه باشه، بشه نباشه.
تو فلسفه از هر دو بحث میشه.
تو فلسفه هم هر دو میاد. بله. الان داره علامه میخواد بگه این دومی منظوره. الان علامه میخواد بگه فقط شرور. بله، این برداشت دوم رو اگه مطرح بکنیم، اون وقت دایره شر و خیر چجور میشه؟ اون وقت خیر مطلق فقط خدا نخواهد بود. هم خدا خیر مطلقه، هم مجردات، یعنی ما فوق عالم ماده میشود خیر محض. این رو توجه کنیم، مسائلی در پی میاد. مثلا در قیامت بهشت و اینایی که مطرح شد، حالا جهنم اینا رو کار نداریم، خود همون هم جای بحث و گفتگو داره که جهنم اینا که مادی که نیستش، که مثلا مادی که میگم نیست، نه این سوری نیست، نمیخوام صورت بردارم، با همین بحث لاقل بنابر برخی از تحلیل هایی که وجود داره توجه کردید، اون وقت چه جور میشه؟ ما راجع به جهنم با چه برداشتی بکنیم؟ راجع به بهشتش با چه جوری برداشت بکنیم؟ راجع به مراتب بهشت با چه جوری برداشت بکنیم؟ باید بگیم شهر هست، شهر نیست، جهنمش که دیگه خیلی واضحه، چه جوری با طرف بزنیم؟ لذاست که اون تعبیر اول هم تعبیر بسیار جا افتاده و خوبی میتونه باشه، گرچه هر دو اصطلاح استعمال داره در کلمات آقایون و باید توجه بکنیم. ببینید این بحث رو، ثم ان الشر لما كان هو عدم ذات او عدم کمال ذات کان من الواجب ان تكون الذات التي يصيب هل عدم قابله له. الان میخواد منحصر بکنه، این سوال خیلی جالب نیست، توجه کردید؟ میخواد بگه عدم ذات و عدم کمال ذات یعنی جایی که قابلیت ذات و قابلیت کمال ذات هست؟ نه، چون این ضرورتی نداره. سپس شر از اون جهت که میگیم عدم ذات است یا عدم کمال ذاته، پس واجب اینه که ذاتی که یوسی با حل عدم، به این ذات عدم میرسه، قابلیت عدم رو داشته باشه. این مثل چی؟ مثل همین جواهر مادیه، الان هستن معدوم میشن به طور کل، صورت آب هست از بین میره، صورت خاک هست از بین میره.
عدم ملکی باشن؟
بله، الان علامه اینجوری میفرماد، ولی آیا ضرورتاً باید اینجوری باشه؟ عدم ملکه مما من شأنی باید به این سبک در نظر بگیریم، یا میتونیم به شکل دیگری لحاظ بکنیم؟ کل جواهر المادیت التي تقبل العدم بزوال صورت حلتی هی تمام و فعلیت هنوئیه. مثل جواهر مادی، جواهر مادی چه بساطش چه مرکباتش همه قابل تبدل هستن، که قبول میکند عدم را به زوال این صورت بسیط یا ترکیبی که داره، که این صورتش همون تمام فعلیت نوعیش هست، این نوع میره نوع دیگه میاد. و ان تکون از ذات التی ینعدم کمالها به اصابت شر قابلتا لفقد الکمال. ذاتی روی که منعدم میشه کمال او به واسطه اینکه شر به او اصابت میکنه، کمی تسامح تو این تعبیر هست، قابل اون فقد کمال باشه. ای ان یکون العدم و عدما تاریا لها، عدم عارض باشه، لا لازما لذات. یعنی ایشون میفرماد ما عدم دو جور داریم، عدمی که جزو لوازم ذاته، عدمی که چیه؟ جزو تاری و عارضه. عدمی که جزو لوازم ذات، این چیه؟ همون اصل ماهیت شی، که این معنی عام داره، هم در مادیات است هم در مجرداته. توجه کنید، کل اعدام، این کل اعدام به تعبیر آقایون مثال منفیه، این لا لازم لذاته عدم لازم ذات رو داره توضیح میده. کل اعدام و نقائص لازمت للماهیات الامکانی، مثل اعدام و نقائصی که لازمه ماهیات، این کلمه قشنگه، یعنی ماهیات امکانی رو غیر از اعدام و اینا گرفته، نقائص گرفته، لازمه ماهیات اعدام و نقائصه. گرچه ممکنه اون دقت متوجه نبوده، ولی در هر صورت این تعبیر جالبه، کل اعدام و نقائص لازمه للماهیات الامکانیه. فان هذا النوع من الاعدام منتزع من مرتبه الوجود وحده، این جور از اعدام از مرتبه وجود انتزاع میشه، میخواد مادی باشه میخواد مادی نباشه، مرتبه مرتبه که میشه، اعدام لازمه ماهیات استخراج میشه، ماهیات در میاد، اعدام لازمه ماهیات در میاد. حد من مرتبه الوجود و حده، خوبه این هنوز بهتر، من مرتبه الوجود و حده. و به هازا تبین ان عالم تجرد تام لا شرفی، با این توضیح روشن میشه که اون توضیحاتی که دادیم توجه داشته باشید، و به هازا تبین ان عالم تجرد تام لا شرفیه، هیچ شری درش نیست، و خیر مطلق دامنش افزایش پیدا میکنه. از لا سبیل للعدم الى ذوات ثابته به اثبات مبدعها، میفهمد از لا سبیل للعدم الى ذوات ثابته به اثبات مبدعها، چون عدم راه ندارد به ذوات ثابت عالم عوالم تجردی و موجود تجردی. البته تا این رو که میگه ممکنه بعد برداشت بشه، اینایی که ذات ثابت دارن به اثبات مبدعشون، البته این اون پشتوانش خداست که اینا ثابت موندن، اینجوری به اثبات مبدعها. ولا سبیل لعروز الاعدام المنافیت لکمالات علتی، اون بحث ذات بود، این کمال ذات. ولا سبیل لعروز الاعدام المنافیت لکمالات این موجودات مجرد علتی تختزیها، اون کمالاتی رو که اختزا می کند این عقول و مفارقات این کمالات را، و هی موجودتون لها فی بدء وجودها، این این کمالات موجود هستن برای اونا در بدء موجودیتشون. این بدء موجودیت به لحاظ ذهن متعارف و معمول رو زمانیه، یعنی کینونتش مساویس با داشتن این کمالات. فمجال الشر و مداره هو عالم الماده التي تتنازع فيه الازداد و تتمانع فيه و تتمانع فيه مختلف الاسباب. پس مجال شر و مدار شر عالم ماده است که ازداد درش تنازع دارن، و تتمانع فيه مختلف الاسباب، اسباب مختلف درش همدیگر رو دارن چیکار میکنن، تزاحم دارن. و تجری فيه الحركات الجوهريه والارضيه التي يلازمها التغير من ذات الى ذات و من كمال الى كمال. بله، با این سبک پیش بریم مثلا همینجوری خواهد شد. حالا خیلی خوب بود که و شروع مثلا فش شروع بود، خوب بود. حالا اشکال نداره البته، چون میخوایم وارد بحث بعدی بشیم، این غیر و انها کیف ما کانت در واقع وارد مطلب بعدی میشه، این از یه جهتی ادامه همونه. و شروع من لوازم وجود الماده القابله للصور المختلفه والكمالات المتنوعه المتخالفه. اگه به نظرم فا بود خیلی قشنگ بود، نمیگم حتما همینجوری هستا، یعنی داره جنبندی میکنه بحث قبلی رو. پس معلوم میشود که شرور از لوازم وجود مادی است که قابل صور مختلفه و کمالات متنوع. اون صور مختلفه به لحاظ ذوات، کمالات متنوع متخالفه به لحاظ چی؟ به لحاظ کمالات طارئه، کمال ذات. غیر انها، از این غیر انها وارد بخش دیگر از تحلیل مسئله شرور میشه. ببینید، حالا من تتبع جدی ندارم که مثلا این دو تحلیل در پیش از اینکه وارد فلسفه اسلامی بشه چه جوریه. حالا اینجور گفته میشه که مثلا افلاطون وقتی که بحث شرور رو میدید تحلیل عدمی از اونها میکرد، توجه فرمودید، ولی ارسطو تحلیل وجودی میکرد و حالا میخواد مسئله شرور رو حل کنه که شر رو با چه جوری تلقی بکنیم. ولی در آثار مسلمین اینا معلومه، ولی در مثلا ملا صدرا آثار دیگر اینا که نگاه میکنی، الان همین علامه رو که نگاه میکنید، هر دو تحلیل دو قسمت از تحلیل گسترده است که ما راجع به چی داریم؟ شرور داریم. یعنی اولا شرور عدمیان و ثانیا با توجه به اینکه عدمی هستن، ما وقتی گفتیم عدمی هستن نه اینکه معدوم هستن، توجه کردید؟ موجودن ولی هویت عدمی دارن. حالا که عدمی هستن ولی هستن، این هستیشون همیشه در کنار خیر کثیره، توجه کردید؟ در فضای فلسفه اسلامی، در فضای برداشت ناقیون، در فضای برداشت علامه، این دو بخش از تحلیل راجع به شرور است. یعنی نگاه فلسفی ما به شرور اینه، اولا عدمیان و ثانیا حالا که عدمیان در کنارش خیر کثیر وجود داره. لذا اینجا وارد یک بحثه، یعنی یک قسمت دیگر از تحلیل ما نسبت به شرور میشیم. این برداشتی که جناب بله دو تحلیل مستقل که هر دوتا داره چیکار میکنه، بخشای مختلفی از اون فضای کلی ما از تحلیل در شرور رو حل میکنه، نه اینکه دو جور نگاه مختلف که این یک جور نگاه اون یک جور نگاه، این نه، توجه کردید؟ بله، الان حرفی که ما از ارسطو داریم میخونیم، حتی اگر ما شر و وجودی هم بدانیم، این تحلیل قابل جریان است و مسئله شرور رو حل میکنه. ولی نه، یعنی اینکه فلاسفه اسلامی میخوان بگن حالا اگرم شرور وجودی باشن با این تحلیل حل میکنیم. فلاسفه ما این دو تحلیل در کنار هم به عنوان برداشتشون از مجموعه مسئله شرور دارن حل و فصل میکنن. اولا شرور عدمی هن و ثانیا تو مرحله بعدی، حالا که شرور عدمی هستن، این شرور عدمی چجوری در عالم اتفاق میفته؟ به نحو کثیر اتفاق میفته که در کنارش خیر قلیل این همه اعدام بیاره، اینجوریه؟ میگیم نه. حالا وارد این تحلیل دوم میشیم. تحلیل دوم از ارسطوئه. ارسطو میگه ببینید، ما وقتی وارد حل و فصل مسئله خیر و شر میشیم، بدون به لحاظ ذهنی اشیا رو پنج گروه میتونیم تقسیم کنیم. یکی خیر مطلق، دوم شر مطلق. خیر مطلق یعنی شر همراش نباشه، شر مطلق یعنی خیر همراش نباشه. سوم خیر غالب که شر قلیل هم راشه. چهارم شر غالب که خیر قلیل هم راشه. پنجم چی؟ خیر و شر مساوی. بعد خودشون گفته که از میان این پنج گروه دو قسمت میتونه در عالم واقع متحقق باشه، سه قسمت وقوع نداره. یکی خیر مطلق، یکی خیر مطلق که حالا اون بحثی که قبلا گفتیم اینجا اثر میذاره. خیر مطلق چیه؟ براساس یه برداشت میگیم فقط چیه؟ خدا. براساس یه برداشت میگیم چی؟ خداوند و چی؟ مفارقات. و تو اینجا الان تو عبارات بعدی نگاه کنید، فقط به خداوند. تو خیلی از عبارات اینجوری به نظرم تو کلام علامه همینجوریه که فقط به خدا زده. گفته مجاد گفته الان یادم اومد که گفته، چون خودم همین نکته تو ذهنم تیز شده بود، دوباره نگاه کردم دیدم که ایشون گفته، مجردات هم گفته. ولی تو خیلی از تعبیرات وقتی خیر مطلق میگن فقط میگن خدا، اون مطابق اون بحثی است که عرض کردم. پس خیر مطلق متحقق هست قطعاً، این یکی. دومین چیزی که قطعا متحققه چیه؟ خیر غالبه. خیر غالب هم قطعا محقق میشه. چرا؟ چون اگر خیر غالب به خاطر شر قلیلش متحقق نشه، خود شر کثیره. و شر کثیر قطعا میدونیم به لحاظ نظام احسنی که ما تثبیت کردیم و اینها نمیتونه متحقق بشه. این ارسطویی که ما میشناسیم اینا از کلماتشه. نمیدونم حالا چه ارسطویی رو گاز خود نقل میکنن که چیزای دیگری از دلش در میاد اینا. در اصل ما اینجوری میشناسیم، نظام حسنی درست کرده، میگه خیر مطلق هست، خیر غالب هم هست. چون خیر غالب به خاطر شر قلیل ترک بشه، خود شر کثیره. اون سه قسم دیگر واقع شدنی نیست. سه قسم دیگه چیه؟ یک، شر مطلق، این واقع نمیشه. دو، شر غالب، اینم واقع نمیشه. این با نظام حسن سازگاری نداره، این با عنایت الهی سازگاری نداره. سه، خیر و شر مساوی باشم محقق نمیشه. تو بدایه برای رفع این، یعنی این قسم گفته چون این ترجیح بلا مرجع، این خیلی خوبه، توجه کردید؟ چون ترجیح بلا ترجیح مرجع هم چون محال استش، پس اصلا این قسم محقق نمیشه. توجه کردید؟ چیزی که خیر و شرش مساوی باشه، خیر و شرش مساوی، چون بخواد ترکش رو انجام بده خیرش چی میشه، خیرش رو بخواد انجام بده ترجیح بلا مرجع مطرح کرده. ولی در اینجا اون بحث ترجیح بلا مرجع رو نگفته، در اینجا گفته این با عنایت الهی سازگاری نداره. توجه کردید؟ حالا ممکنه باز دقت ها و ریزیکاری هم در همین قسم باشه که جای توجه این ها هم ممکنه باشه. ببینید بحث رو میفرماد، غیر انها کیف ما کانت الا این که این شرور هر جور میخواد باشه، هر جور میخواد باشه رو من اینجوری میفهمم، یعنی چه بگیم اون اعدامی که لازمه ماده و مادیات، یا نه مطلق اعدام در همه جا، نه کیف ما کانت یعنی بگیم چه وجودی باشه چه عدمی. این کیف اصلا نمیخوره، چون ما تا حالا هر چی رفتیم عدمی بود، عدمی بود، عدمی بود، بس وجودی نبود که. در ادامه هم همین جوریه، غیر انها کیف ما کانت مغلوبتون للخیرات حقیرتون فی جنبه ها، مغلوب خیرات، حقیر است در جنب اون خیرات. ازا غیست الیها، وقتی مقایسه بشه با خیرات. و ذالک ان الاشیاء کما نقل عن المعلم الاول، چون از معلم اول این تر مطرح شد، من حیث الخیرات و شرور المنتسبت الیها علی خمسه اقسام، پنج قسم هستش. یک، اما خیر محض. دو، و اما شر محض. سه، و اما خیرها غالب. چهار، و اما شرها غالب. پنج، و اما متساویه الخیر و شر. ول موجود من الاقسام الخمسه قسمان، از این پنج قسم دو قسمش موجوده، هم الاول الذي هو خير محض، و هو الواجب تعالی الذي يجب وجوده و له كل كمال وجودي، و هو كل الكمال، تمام وجودیه و كل الكمال، و يلحق به المجردات تامه، ملحق به اون مجردات تامه است، اونا هم خیر محض هستن. پس اینها چی هستن؟ اینها متحقق میشون. بله، و ثالث، یعنی شق سوم، اینم متحققه. و ثالث الذی خیره غالب، اینم متحققه. فان العنایه الالهیه توجب وجوده، عنایت الهیه ایجاب میکند، عنایت الهیه همونیه که نظام احسن رو ایجاب میکنه، عنایت الهیه ایجاب میکند وجودش را. لان فی ترک الخیر الکثیر شرا کثیرا، شر کثیر لازم میاد، شر کثیر هم با نظام احسن سازگاری نداره، اون نمیشه، پس باید این بیاد. و اما الاقسام و ثلاثه الباقیه، اما سه قسمی که باقی میمونه، فشر المحض هو العدم المحض الذی هو بطلان سر، شر محض عدم محضی هستش که اینجا همون این رگه داره در میاد که ایشون به شر همون نگاه چی داره؟ عدمی داره. این هیچ تنافی وجود نداره، کاملا بستر هماهنگه، چون این دو تا تحلیل بریده از هم نیست، این دو دلیل اگرم در سابقه تاریخیش بریده از هم مطرح شد، ما الان تو فضا خودمون میخوایم یک سره بگیریم، ما روی اون قضیه وایستادیم که شرع عدمیه، تمام شد رفت، تو همون بستر داریم حرکت میکنیم و این مسئله رو مطرح کردیم. فشر المذ و عدم المذ الذي هو بطلان صرف لا سبيل الى وجوده. خب شر مذ که آدم مذ است که اصلا معنا نداره، موجودیت معنا. و ما شره غالب و ما خیره و شره متساویان تعباهما العنایت الالهیه، عنایت الهی عبادت از او، التي نظمت نظام الوجود على احسن ما يمكن و اتقنه. اون عنایت الهیه که منظم کرده است نظام عالم را به احسن اون چرا که ممکن است و اتقنش. تازه شما از سوی دیگر به نوع انی هم اگر مطالعه کنید، اگر به نوع این تا اینجا به نوع عقلی بود، یعنی به نوع عقلی ما میگیم پنج قسم نظام احسن عنایت الهیه وجود داره، حتما باید همینجوری باشه، یعنی خیر محض و خیر غالب متحقق، بقیه متحقق نیست. اتفاقا اگر به نوع کشف انی هم برید متوجه این نکته میشید، اگه به نوع کشف انی هم شما مسئله رو پیگیری بکنید بازم متوجه این نکته خواهید شد. میفرماد وانت اذا تأملت ای جزء من اجزاء الکون وجدته، اگر شما تأمل بکنید هر جزئی از اجزاء نظام هستی را، وجدته انه لو لم یقع علی ما وقع علیه بطل بذلک یک ویرگول النظام الکونی المرتبط بعض و اطرافی به بعض من اصلهی و کفا به ذالکه شرن غالبا. این وانته داره به نوع کشف لمی مسئله رو پیش میبره، انی مسئله رو پیش میبره ها، جدا شده اون بس تمام شد. و شما اگر تأمل بکنید هر جزئی از اجزای نظام هستی را میابید او را که اگر به این نوعی که الان هستش نبود، لولم یقع علی ما وقع علیه، اگه اینجوری نبود، بطل به ذالکه به واسطه این نبودن باطل میشد چی؟ النظام الکونی، این نظام احسن باطل میشد، النظام الکونی المرتبط بعض و اطرافی به بعض من اصله، که همه اینها به هم دیگر مرتبط هستش. میبینید به هم میخوره، هر جزئی رو تأمل بکنید میبینید که ماه رو میخوای برداری ببینید چه داستانی میشه، خورشیدی میخوای برداری ببینید چی میشه، آب رو برداری چی میشه، کوه رو برداری ببینید چی میشه. و کفا بذلک شرن غالبا، این خودش وقتی شما میبینید هر جزئی رو دست بزنید سیستم به هم میخوره، معلوم میشه وقتی چی همراه این، اگر نباشه به همراه شر غالبه و شر غالب رو در نظام اصلی پدید نمیاد. کفا بذلک شر غالبا که فی ترکهی خیر غالب. اگر از همین نگاه میومد اون بحث درد و وجع رو میتونست جور دیگه هم جواب بده. این حتی اگر ما عدمی هم ندونیم وجودی هم بدونیم، بر این اساسی که الان پیش رفتیم اون قابل تر بود. تا اینجا مطلب اول تمام شد، یعنی نگاه حکمی به مسئله شرور تمام شد. بحث دوم چیه؟ حالا که نگاه حکمی ما به مسئله شرور تمام شد، تحلیل کردیم از نظر حکمت و فلسفه، تحلیل کردیم شرور چیه، اینا رو که تمام کردیم دیگه مطلب دوم خیلی راحته، چجور این شرور در قضای الهی و حکم الهی داخل میشن، یعنی چجور میشود که خداوند حکم به شر میکنه. بله مقدمه این است، اونا رو که بحث کردیم حالا می‌بینید که مسئله آسون میشه، در ظرف 3-4 خط مسئله تمام میشه. و السلام علیکم و رحمت الله. من دیگه الان در اما وقتی اگه مثلا فرض کنید کسی شما رو بشکون بگیره کجا، همون در همینه دیگه، همین بشکون گرفتن، همون فشرده شدن اون پوست درده، درد سبب اون میشه. مساوی به یک وجه علم حضوری هم فرق میکنه با خود اون شی، چون علم حضوری حضور شی لل عالمه، ولی اگر اون بحث اتحاد عالم به معلوم چی میگفتیم، اتحاد علم و عالم و معلوم، این بحث متفرع بر بحث اتحاد علم و عالم و معلومه، اون به اونجا برمیگرده.
اونجا صبر رو قبول دارید تو علم؟ قبول دارید؟
شما قبول ندارید؟ مشکلش چیه؟
اتفاقی که
ایشون جلوتر اومدن شما
سوال هم سوال ما هم هست که وجدانا آدم نگاه میکنه انگار تفاوتی وجود داره، یعنی حتی اون نفس جامعه رو اگه آدم نگاه کنه تفرق با،
یعنی علم حضوری میخواد بگید نیست،
احساس میکنیم دو تا امر جدای از همه، یعنی اون تفرق جدای از اون عدمی هستش که درک میکنیم. اینطور نیستش که اینا یه چیز واحد باشه.
تفرق عضو، چون عضو مال ماست دیگه، درسته، متصل به ماست دیگه، یعنی در تفرق اتصال همون تفرق درده، نه چیز دیگر. درد بیان صدرا اینه، چون علم حضوری به تفرق اتصاله. اصلا درد یعنی چی؟ ادراک المنافی. مگه اینکه شما با این مخالف باشید که درد یعنی این؟ این بحث برمیگرده به اینجا که درد چیه، لذت چیه. آیا لذت و درد جزء مصادیق ادراک یا غیر از ادراکه؟ تمام فلاسفه ما هم علم و هم لذت هر دو را مصداق ادراک دونستن. یعنی گفتن ادراک الملائم لذتان، ادراک المنافی علمان.
اون هم چیزی که هویت ادراکی داره با اون تفرق که یه امر بگیم خارجیه، تو خارج حقیقتا تفرق،
تو خارج یعنی دست ما دیگه، تو دست ما مثلا داره اتفاق میفته، ایشون میخواد بگه یکیه. نه دیگه، به علم حضوری چیزی غیر از تفرق اتصال ندارید که. و دردم همینه، همینجا
اون یه بحثی قبلا مطرح کردید، اون نمیشه نقض این باشه که یه وقتی همین تفرق رو میبینیم هست ولی ادراک نمیکنیم دیگه، درد رو درک نمیکنیم.
مال خودمون یا مال دیگران؟
مال خودمون رو، که مثلا حالا مسکن چیزی طرف استفاده میکنه که
ایشون میتونه جواب بده. البته این بحث، بعد از اینی که ما علم حضوری به بدن رو فرض کنیم صدرا قبول کرده، چون میدونید تو مواضع رسمی گفته به ماده علم حضوری نداره نفس، ولی اگه قبول بکنیم این بحث رو که نسبت به بدن خود، حالا به خارج نه، ولی نسبت به بدن خودش علم حضوری داره، اگه این رو پذیرفتیم، ایشون طبیعتاً این رو قبول داره که سیستم‌های بدنی برای اینکه این علم حضوری اتفاق بیفته دخیله. یعنی اینا تمام اینا باعث میشه که من اینجا حاضر بشم، نفس من اینجا حاضر بشه. اگر اینا رو شما قطع بکنید دیگه مثل شیء خارج از من خواهد شد. من یعنی نفس، یعنی من همیشه تعبیر میکنم، میگم بدن مثل آنتن میمونه. الان نه، خیلی چیز و امواج اینجا هست، چرا ما این امواج رو نمیشنویم؟ چون اون آنتنشو نداریم، مجموعه گیرنده هاشی که لازم هستش. این ارتباط بین ما و این امواج برقرار نمیشه با اینکه هست. برای اینکه حقیقت تجردی با حقایق مادی ارتباط برقرار بکنه، یک گیرنده لازم داره، یک اتصال دهنده لازم داره، اتصال دهنده مناسب. اتصال دهنده مناسب برای نفس انسانی بدنه. یعنی تمام این سیستم هایی که ما در بدن داریم، حالا مثلا شیخ اشراق که میگه به این شما علم حضوری پیدا میکنید، بدن رو حذف که نمیکنه که، میگه اگه این بدن نباشه نمیتونه نفس با این مرتبط بشه. و چیز فوق‌العاده عجیبی است. یعنی
صد اصلا بنا به نظر خود صدرا اصلا اینم نباید بگیم که نفس نمیتونه ارتباط بگیره، چون نفس باشی. و بدن رو انقدر وسیق میتونه که اصلا نفس رو ایبسو باید بگیم همین بدن هم جزء نفسه.
خب میگه مرتبه ای از نفسه، میگه بدن مرتبه ای از نفسه،
یعنی اون مرتبه ارتباط میگیره،
ارتباط میده. آره، یعنی اون مرتبه بالاتر اگر میخواد مثلا فرض اگه شرف شیخ اشراق بزنیم که میگه اینجا علم چیه حضوریه، اگه ما میخوام اون نفس من که میفهمه تعقل میکنه میخواد با این شی ارتباط برقرار کنه، حتما باید این مرتبه بدنی داشته باشه. این نفس ما اگه مرتبه بدنی نداشته باشه نمیتونه این کار رو بکنه، یا باید اینقدر قاهر بشه مثلا مثل عقول و مجردات و اینا، مثل خداوند. حالا اونم بحثی داره، از صدا گونگون بحث کرده اونجا. الان مثلا ما میخواییم درد معده خودمون رو متوجه بشیم، به نوع علم حضوری متوجه بشیم، خب سلسله اعصاب و مغز و همه اینا دخالت میکنه، ولی همه اینا برای این استش که نفس من در این موتن حاضر بشه یا این ارتباط برقرار بشه. ارتباط مکانی فیزیکی معنا نکنیم، نگه نفس حاضر بشه مثلا یه جوری حرکت کنه، منظور از حرکت نیست، این ارتباط برقرار بشه. همه اینا معد است برای ایجاد ارتباط.
تو خود همینا هم الان ما حالا یه وقتی از دست آدم زخم میشه اون دردش رو آدم احساس میکنه، یه وقتی از درون بدنه اون معده رو ما درک نمیکنیم. یعنی ما این چیزا طبیعت
معده رو بعد از چیزا رو
درک باشیم و اینها اطلاعات نداشته باشیم نمیدونیم چی
معده که آدمای پرخور درک میکنن، چون درد معده میگیرن، توجه کردید؟ یا کمخور یا پرخور مشکلات پیدا میکنن، متوجه میشن، ولی برخی چیزا رو ما متوجه نمیشیم، مثل حرکت خون در رگها. درسته؟
این معناش میدونی چیه؟ نمیدونستیم چیه داخل بدن؟
توضیح میدونم، یعنی اونا به خاطر این هستش که اون سیستم های اعدادی اونجاها فراهم نیست، این اون سلسله اعصاب، اتفاقا اونا همه اثر حکمته. اون سیستم های اعدادی مثلا در ارتباط با خون، جریان خون، ما سیستم های اعدادی که به ادراک یا خیلی ضعیفه، میگن بعضیا میتونن ولی خیلی ضعیفه، توجه کردید؟ مثلا مگه اونا تقویت بشه یا از راه های دیگه به اونها حضور پیدا بشه، ولی حضور نمیتونید پیدا کنید. یعنی خون مثل این که چجوری این جوب داره حرکت میکنه، شما هیچ متوجهش نمیشید، خونم مثل این میمونه و سیستم پخش شدن اون قوای گیرنده و اینها تو فضای بدن ما مختلفه. این هست
ما حضوری به
اشیاء بیرون خودمونم داریم. شیخ اشراق اینطور
اگه
مثلا شیخ اشراق فرض کنید داره این حرف رو میزنه، شیخ اشراق میگه این حرف رو میزنه برای علم حضوری مراتبی قائله، توجه کردی؟ ما با توجه به اون مراتب رو که در نظر، مثلا علم حضوری به نفس خیلی شدیده، علم حضوری به صفات نفس شدیده، علم حضوری به بدن پایین‌تر از اوناست ولی شدیده، علم حضوری به اشیاء بیرونی چه اتفاق میفته؟ الان امروز بحث ما همینه. متحد میشه با شیء خارجی یعنی چی؟ مرتبط میشه یعنی چی؟ تا کجاش مال او میشه؟ اتفاقا شما اگه اینجا رو دقت کنید، وقتی مثلا یه آدمی رو میبینید که پیش چشمتون دارن ناخونش رو در میارن، یا الان میشنوید که در ساواک مثلا تو زندان میشنوید علم حضوری، کدومش به نظر شما دردآورتره؟ اولی که دارید ببینید، جلوی چشمتون ببینید، اگر البته عاطفه و اینا باشه، چیز دیگه هم باشه،
دیگه حس دیگه، خلاصه ارتباط آله؟ با عالم خارج دیگه، شنیدن منحصر در دیدن که نیست،
نه شنیدن خبر، توجه کردید؟ خود شنیدن اون یه خبر است تو تا ارتباط ها برقرار بشه با اونجا که به نوع علم حضور، یا همون شما دیدید بعدا مثلا تصورش رو میکنید، چقدر ببینید با هم فرق میکنه، این فرق نتیجه چیه؟ اگر همه علم حضور مثلا حصولی باشه که صدرا میگه، خب چه فرق هستش بین این که من الان ببینم
مراتب
علم حصولی که ایشون میکنه مراتب نداره که مرتب درست نگرده؟
چرا؟ خب میشه درست کرد،
میشه درست کرد، منظور این که ایشون همون تحلیل رو میکنه، چه تفاوتی داره؟ چجوری شده؟ این حضور ماده و عدم حضور ماده چه تأثیری داره؟ در هویت اصلی ادراک چه تأثیری داره؟ توضیح نداره ایشون، ولی شیخش را توضیح داره که تفاوت داره. اینجا علم حضوری از اضعف مراتبه، اونجا اصلا علم حصولیه. البته میدونید که علم حصولی اصلا تا حضور شی نزد عالم اتفاق نیفته علم پیش نمیاد، تو حصولی هم خود اون شی بگونه پیش عالم حاضره، ولی به نحو به وساطت مفهومی حاضره که خیلی ضعیفش کرده، اون حضور رو خیلی ضعیف کرده. اینطوری
قیامت، تو آخرت یا توی برزخ، این انسان هویت نفسی داره یا نداره؟
اگر اونجا هم بدن مطرح، چون هویت نفسی تدبیر بدن درش گره خورده، تو فلسفه های ما این بحث نشده، تا عالم مثال همیشه مهجوره، خیلی کم راجبش مباحث جست و گریخته‌ای داریم. اگر منظور از نفس یعنی گره خوردن حقیقت تجردی محض و تدبیر او نسبت به یک بدن باشه، خب اونجا با نفس رو مطرح بود، ولی طبیعتا نفس اونجا با نفس اینجا متفاوته، چون اونجا بدن اونجا با بدن اینجا متفاوت، تدبیر اونجا.
اگه بدن هم ما اثبات کنیم، بعد بازم میشه این بحث
بدن که اثبات کردن
بگیم که همین میخوام بگم که این بحثی که اینجا مطرح میشه رو دیگه اونجا نمیتونیم، یه حرکت رو نمیتونیم اونجا جریان بدیم، یا اون
عرض کردم واقعا این مباحث هست در اونجا. علامه میگه علم به حرکته، اینا همه اون اصلا عالم عالم علمیه، به نوع علم صورت میگیره، نه اینکه خود حرکت اتفاق بیفته.
یعنی لذت و اینا که این همه ما داریم،
همه علم به لذات،
همش علم به لذات،
علم. اینجا هم علم البته، توجه کردید؟ من تو اینجا یه خورده آغشته با ماده است، تو حتی میدونید که ادراکای حسی هم میگن تا مرحله از تجرد اتفاق نیفته علم اتفاق نمیفته. مثلا ما را اگه حس کنید از این عالم لذتی در کار نیست، مثلا یه همین سنگ و چوب و آهن و اینا باشن، اصلا فضای لذت عالم با ادراک گره خورده، فضای ادراک با نوعی از تجرد همراهه و این چیز عجیبی است. مثلا شما انواع لذت ها اینا رو دارید بدون این که مثلا شما مثلا طرف خیال میکنه یه آدم شرب خمریه، خیال میکنه این شرابه، توجه کردید؟ همون میخوره و لذتش هم میبره، ممکنه یه دو عربدهش هم بکشه، تو فضیه نحوه خاصی، یعنی ادراک ها و لذت ها و درد ها و این حرف ها، یک کمی باید از فضای مادیت صرف خارجش کنیم، میاریم تو فضاهای ادراکی. من نمیخوام بگم حتما تو عالم مثال چه جوریستا، ولی تو عالم مثال بنابر اون چی که گفته میشه اونجا علم به تغییرها هست، بیانی که علامه اینها داره.
خود صدراخ خیلی اصرار داره روی این که
تو مثل این که مثلا تو ذهن شما علم به فلان انفجار، مثلا همه جاش همه اجزاش پیش شما حاضره. در اینی که همه اجزاش پیش شما حاضره، خود اون اتفاق رو هم میتونید داستش می اول اینجوری شده بعد اینجوری شده، حتی میتونید تصویرش هم بکنید.
ولی اونها اذیت نمیکنه، یعنی آدم
نکنه اذیت نمیکنه، همه رو به هم ندازیم. شما یه چیز دیگه بحث اون تغییر و ترکت بدیم شما.
این بحث جواب علامه که اینجا خواستن مبنای شیخ اشراق و یه جورایی درستش کنن و به اون نرسن، در واقع
مبنای صدرا رو میخواستن تامین کنن که علم به مادیات نباشه.
الان این حرف درستیه، ما از پایگاه شیخ اشراق چه جوابی به این بحث علامه میدیم؟
خیلی واضحه، چون شیخ اشراق میگه من اینجا علم به علم حضوری دارم، که علم حضوری به این دارم تو مرحله تفصیل، نه تو مرحله جمعی و اجمال.
مثلا چه جوری میشه آقا الان که گفتن تو مرتبه چیز علم حضور دارید، پس این خارج چیکار میکنه؟
نامه اعداد، من در رو اونجا اسم میبرم. من این حرف هست، حتی من یادم نمیاد، مگه اینکه باشه من تو ذهنم نیست. از صدرا من این ندیدم اصلا هیچ جا این حرفو زده باشه که درد حسی، اصلا ادراکای حسی ما تو مرتبه جامعه داریم درک میکنیم، چون اونجا عضو ما تو اونجا هست. چیز عجیبی است، یعنی حرف قابل تعاملی هم هست، نمیگم که
بالاخره هر تو فلسفه با این تنافی دارن خودشون.
بله، با اونجا که اصلا حرف دیگه مطرح میشه، ولی واقعا این حرف درسته. ما اینو قبول داریم تو مرحله جامعه نفس همه چیز رو داریم، بدنم داریم، قوای بدنی هم داریم، ولی این بحث رو، و تازه اینم جالبه که مثلا بگیم اینجا که قطع میشه اونجا یه قطع اتفاق میفته، چیز خیلی عجیبه، ولی خیلی ممکنه یه کسی مبنای ریخته بشه. نه، اونجا چون حقیقت عضو ما اونجا هست، چون بخاطر اینکه نازله اون اینه دیگه، اینجا که قطع اتفاق افتاد باید اونجا یه خبری باشه، ولو از عوامل خارج. هر چی هست دیگه، عضوم که اونجا میگیم، نه یه دستی اونجا مثلا داره میگرده دیگه، حقیقت این دستی اونجاست، مرتبه جامعه خود نفس، حقیقت نفس که بعد میاد نازل میشه تا بیاد پایین، اون مرحله بسیط نفس.
یعنی تو عالم عقل مثلا کجا
فلاسفه عقل میگیرنش،
ولی باید یه حقیقت کشدار تو عالم برزخ هم بدونیم.
نه برزخ که حالا برزخ هم اگه قبول شو اینو میدونیم. ببین یه نکته‌ای که باید توجه بشه اینه که تمام حکمای مشا اینا مرحله خیال رو قبول دارن، ولی این رو مادی میدونن، مادی اللطیف میدونن. شیخ اشراق این رو مجرد دونسته، مطالعه شیخ اشراق متصل رو درست نکرد، منفصل رو درست کرد، این هم یه مسئله ای هست. ولی در هر صورت مشکلات این سه مرحله رو دارن، حس و خیال و عقل، ولی اون دو مرحله رو مادی میدونن، این رو فقط مجرد.
فلاسفه در مول عرفا منظورتون بود که من تو عالم عقله؟
آره، احتمال داره که ما به لحاظ بحثایی که مثلا عرفا مطرح میکنن عقل رو مرحله نهایی لحاظ نکنن،
ببریم تا اون عین ثابت و اینا،
مثلا یه بحثای دیگه ای مطرح بکنیم از روح و سر و خفی و اینا. من گرچه من فکر میکنم اصطلاح شایعی من دیدم تو کلمات عرفا که نفس ناطقه میگن، درست این آیون فقط تو عقل منحصر میکنن، ولی اونا از عقل به بالا همه رو میگن نفس ناطقه. شما همه رو میگن نفس ناطقه، یه چون این اصطلاحاتی خود ابن عربی توی فتوحات اینا داره که نفس، هم عبارت فلاسفه رو این ناظر به فلاسفه نفس ناطقه میگه، ولی منظوریشون از نفس ناطقه عقل به بالا هست، ولی فلاسفه دیگه بالاتر از عقل تصویر ندارن، فقط همون احکاویت عقلانی.